أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تقیه بود. عرض کردیم که تقیه تارتن تقیه خوفیه هست، تارتن تقیه مداراتیه با عامه که به غرض جلب محبت عامه و توحید صفوف مسلمین هست. تقیه خوفیه در جوازش فی حد ذاته بحثی نیست، به ملاک اضطرار و اکراه و مشابه ذلک. البته برخی از موارد استثناء شده از تقیه خوفیه، دلیل داریم بر عدم جواز آن. یکی در جایی که از تقیه دروس اندراس دین لازم بیاد، خوف اندراس دین باشه، در صحیحه محمد ابن عیسی عن یونس داره که امام علیه السلام فرمود ان خاف علی بیزت الاسلام والمسلمین قاتله ولیکن قتاله لنفسه لا للسلطان لأن في دروس الإسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله. انسان اگر خوف داشته باشه بر بیزه و کیان اسلام و مسلمین، واجب هست قتال بکنه، دیگه جای تقیه نیست. یکی هم در جایی که تقیه منجر بشه به قتل یک انسان بریء، در صحیحه محمد ابن مسلم آمده است که انما جعلت تقیه لیوغن به دم فاذا بلغت تقیت و الدم فلا تقیت. غرض از تشریع تقیه حفظ دماء مسلمین هست. اگر تقیه به این حد برسد که انسان به خاطر تقیه بخواهد مرتکب قتل یک انسان بیگناه بشه، دیگه مجالی برای تقیه نیست. و عجیبه که محقق ایروانی این عبارت رو اینجور معنا میکنه، میگه که فاذا بلغت دم فلا تقیتا، یعنی اگر دیگه تو را میکشند چه تقیه بکنی چه نکنی، دیگه موضوع نداره تقیه. مثل حجر ابن عدی، حجر ابن عدی رو دارن میکشند، دیگه مجالی برای تقیه نیست، او دیگه باید اعلان کنه براءت از اعداء الله را. و ولاء اولیاء الله را، یا مثلا کمیل و امثالهم. خب این خلاف ظاهره. فاذا بلغ الدم، فاذا بلغ الدم فلیس تقیه، اینو ما معنا کنیم یعنی وقتی دیگه نوبت رسید به کشته شدن دیگه مجال برای تقیه گفتن نداره که. انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فلیس تقیه، ظاهرش اینه که حضرت داره یک مطلب مجهولی رو بیان میکنه، و الا اینکه گفتن نداره که حالا که داری کشته میشی دیگه از این فرصت آخر استفاده کن، تقیه رو بگذار کنار. دیگه تقیه برای این بود که زنده بمانی، حالا که دارن اعدامت میکنن پس باد آباد، هرچه میخواهی بگو و طبعا دیگه مجالی برای تقیه نیست. این خلاف ظاهر. به هر حال پس تقیه خوفیه فی حد ذاته جائزه، الا در مواردی که ذکر کردیم استثناء شده، که یکی خوف بر بیزه اسلام و مسلمین هست، یعنی خوف دروس دین، دروس و ذکر محمد صلی الله علیه و آله. دومی تقیه‌ای که منجر بشه به قتل نفس محترمه. یک مورد سومی هم ما اضافه بکنیم، مواردی که به مناسبت حکم و موضوع مفسده اون حرام واقعی اقواست از مصلحت تقیه. مثلا به خاطر اضطرار و اکراه، حالا شرایط تقیه از کفار، چون تقیه خوفیه مختص به تقیه از عامه نیست، تقیه از هر ظالمی. خب انسان اکراه شد یا مضطر عرفی شد به محرمات کبیره و مهمه، زنا امثال آن، یا مدمن الخمر شدن، تارک الصلاة شدن. خب ضرری که با ترک تقیه به انسان متوجه میشه باید ببینیم چقدره. میگه اگر زنا نکنی 1,000,000 تومان از جیبت بر میداریم. این مجوز زنا کردنه، مجوز اعمال منافی عفته این که نیست. مجوز این است که آبروی یک جماعت متدینی رو ببریم و اونها رو از حیثیت ساقط کنیم. این از نظر عرف متشرعی باید بین مصلحت تقیه در تقیه خفیه و اون مفسده حرام واقعی یک نوع کسر و انکسار بشه، و در عرف متشرعی اگر اون مفسده حرام واقعی اشد بود از این مصلحت تقیه، قطعا اینجا جای تقیه نیست. خب تقیه خوفیه فی حد ذاته غیر از این موارد مستثنا جائز هست به ملاک دفع اکراه و اضطرار، بلکه واجب هم میشه. کجا واجب میشه؟ مثلا در جایی که اگر ما تقیه نکنیم تضعیف اسلام و مذهب خواهد شد. تضعیف اسلام و مذهب حرامه، تقیه باید بکنیم تا اسلام و تشیع تضعیف نشود. یا اگر تقیه نکنیم ضرری متوجه یک انسان مؤمن میشه و اون ضرر میشه مستند به ما و اضرار به مؤمن حرامه. شما با ترک تقیه سبب شدی اضرار به یک مؤمنی زدی، این حرامه. یا حتی اگر شما سبب هم نشی عرفاً، ولی ضرر ضرری است که مهم است، از هستی ساقط میشه اون مؤمن. شما ولو اگر تقیه نکنی ظالم به اون مؤمن ضرر میزنه، مستند به شما نمیشه، مستند به ظالم میشه. معذالک ما از مذاق شارع استفاده کردیم که اگر ما بتوانیم جلوی نابودی یک مؤمن رو بگیریم به طرق متعارفه، واجب هست بر ما حفظ اون مؤمن از هلاکت. خب ما با تقیه کردن میتونیم جلوی نابود شدن یک انسان رو بگیریم، یک انسان مؤمن نابود نشه. خب بر ما واجب هست این کار و این ثابت است به مذاق شاره. در رابطه با خود ما، خب خود ما اگر ترک تقیه کنیم و فقط ضرری متوجه خودمون میشه، اسلام و تشیع تضعیف نمیشه، مؤمن آخری متضرر نمیشه که ضررش مستند به ما باشه یا ضرری باشه که در حد نابودی هست. نه، یک ماه ما رو میبرن زندان. در این فرض کنید کشور عربستان اگر ما ترک تقیه بکنیم، خب نمیشه گفت در اینجا تقیه واجب هست. چرا؟ به چه دلیل واجب هست؟ من تقیه رو ترک میکنم، حالا عاقبتش اینه که ضرر مالی متوجه من میشود بشود. یک ماه مرا به زندان میبرند ببرند، مقدار مختصری مرا کتک میزنند بزن. اگر انسان واجب است که جلوی این ضررها رو بگیره، یک وقت نابود میکنن انسان را، یک وقت قطع اعضای رئیسه میشه، نابینا میکنن انسان. خب بله، واجب است حفظ نفس از هلاکت و ما به حکم الهلاکه من قطع اعضای رئیسه. اما این ضررهای مختصر، ضرر مالی یا ضرر حتی جانی مختصر، ما ضرر مالی که قطعا حرام نیست، ضرر مالی مختصر هم دلیل، ضرر جانی مختصر هم دلیل بر حرمت نداره. ما دلیل نداریم که اینجا ترک تقیه حرام باشه، حتی تقیه خوفیه. نگید آقا لا ایمان لمن لا تقیت له، ایمان نداره اونی که تقیه نکنه. میگیم قبول، نفی صرف الوجود که دلیل بر این نیست که جمیع افراد واجبن. میگه کسی که صرف الوجود تقیه رو نداره ایمان نداره. من صرف الوجود تقیه رو دارم، در مواردی که منجر میشه به تضعیف اسلام و تشیع تقیه می کنم. حفظ اسرار ائمه در مواردی که نشر اسرار ائمه منجر به تضعیف تشیع میشه، من حفظ میکنم اسرار تشیع ائمه رو، اما جمیع افراد تقیه واجب است، از این روایت نمیشه فهمید. مثل لا ایمان لمن لا صوم له، و نمیشه فهمید که جمیع افراد صوم واجب است. بله صرف الوجود صوم واجب است. کسی که صرف الوجود صوم را ندارد ایمان ندارد. اون معنیش نیست جمیع افراد صوم واجب است. پس ما دلیلی بر وجوب تقیه خوفیه مطلقا نداریم. اما تقیه مداراتیه نه صرف الوجود عرفی، اینی که شما اشاره میکنید یک بحثی است. اجازه بدید این یک بحثی است راجع به اظهار براءت از امیرالمؤمنین، که آیا اگر ما اکراه شدیم نعوذ بالله بر اظهار براءت از امیرالمؤمنین، آیا اظهار براءت در حال تقیه حرام است یا جائز است یا واجب است؟ سه احتمال درش هست. اینی که شما می‌فرمایید راجع به خصوص اظهار براءت از امیرالمؤمنینه. بعض روایات، حالا چون شما اشاره فرمودید در حد مختصر عرض کنم، بعض روایات ظاهرش اینه که اظهار براءت از امیرالمؤمنین در حال تقیه هم حرامه. اما السب فسبونی و اما البراءه فلا تتبرؤوا مني فإني ولدت على الإيمان والفطرة فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة. در نهج البلاغه هم هست، از سند ندارد. فإني ولدت على الفطرة و سبقت الى الایمان و الهجره. این ظاهرش این است که سب عند التقیه جائز، برا اظهار براءت عند التقیه حرام. این یک نظر. احتمال دوم اینه که بگیم اظهار براءت مثل سب عند التقیه حلال، روایت موثقه مسعده هست که هم اظهار سب کنید هم اظهار براءت. تبرؤوا مني، مثل قضیه عمار. عمار مگه اظهار براءت نکرد از پیامبر؟ خب شما اظهار براءت کنید از ما، هم سب کنید هم اظهار براءت. که حضرت امام دارن میفهمن اون روایت اول هم سند نداره، هم خلاف اعتباره. خب سب که از براءت بدتره، سب شتمه، براءت اینه که اظهار میکنه من ارتباطی ندارم، من بری هستم نعوذ بالله از امیرالمؤمنین. سب که بدتر از نوع شدید براءته، علاوه بر اینکه سندش هم ضعیفه، روایت مسعده موثقه مسعده سندش هم خوبه و تجویز کرده براءت رو. احتمال سوم اینه که بگیم اصلا واجب است عند التقیه اظهار سب و براءت، از باب اینکه حفظ نفس واجب است. حفظ نفس واجب است. خب مقتضای قاعده هم همینه دیگه، گفته میشه که حفظ نفس واجبه، اگر صبر نکنی کشته میشی، اگر اظهار براءت نکنی کشته میشی. اینجاست که مطرح میشه که از بعض روایات استفاده میشه که انسان میتونه تحمل شهادت فی سبیل الله، فی سبیل ولایت امیر المؤمنین بکنه، عالمن آمدن به پای مرگ بره، ولی اظهار صبر و اظهار براءت نکنه. مثل قضیه میثم تمار و اصحاب خلص امیر المؤمنین و یا شیعیان خلص امیر المؤمنین که در عهد خلفای اموی و عباسی اینها حاضر شدند مرگ رو تحمل کنند، اما سب امیر المؤمنین نکنند و اظهار براءت از ایشان نکنند. و از همین روایتی هم که شما اشاره کردید که سبق الالجنه، این معید همین است که واجب نیست تقیه در این حال، بلکه جایز است انسان ترک کنه تقیه را ولو کشته میشه. این در خصوص اظهار براءت از امیر المؤمنین و سب امیر المؤمنینه که از برخی از روایات استفاده میشه که واجب نیست رعایت تقیه و انسان میتونه تحمل شهادت بکنه و سب نکنه. بله بله، یعنی صرف یعنی عنوان ثانوی نداره. خب مثلا مثل این که میگه یا خم بخور یا میکشیم، خب باید بخوره دیگه، حفظ نفس واجبه. اونی که ببینید مشهور اینجور میگن، اگر شما بگید ما دلیلی بر وجوب حفظ نفس مطلقا نداریم، اینا دیگه حرفایی است که شازه. ما البته نمیخوایم بگیم این حرف شاز نادرسته، شاید ما هم همینو بگیم. حالا اجازه بدید پس اینو توضیح بدم، بحث رو اینجور جمع میکنم که ما علل قاعده تقیه خوفیه رو که موجب حفظ نفس میشه واجب میدونیم، در مورد اظهار براءت از امیر المؤمنین سلام الله علیه از بعض روایات استفاده میشه که تقیه در این حال واجب نیست، جائز است، انسان میتونه تقیه رو ترک کنه ولو منجر به قتلش بشه، که محل بحث است و فعلا مجالی برای تفصیل این بحث نیست. اما در غیر این مورد سب و براءت از امیرالمؤمنین، جاهای دیگه خب اگر ترک تقیه منجر به کشته شدن بشه، خب اینجا مشهور میگن واجب است حفظ نفس و رعایت تقیه. ممکنه شما در اطلاق این کلام مشهور اشکال کنید، بگید به چه دلیل ما باید حفظ نفس کنیم و ای نحو کان. یک آقای محترمی حالا 80 سال عمر کرده، بهش میگن یا باید مشروب بخوری یا تو رو میکشیم. البته جایز مشروب بخوره، ولی حالا میگه ما 80 سال عمر گرفتیم از خدا، لب به این چیزا نزدیم، حالا الانم لب نمیزنیم به مشروب، بگذار ما رو بکشن، حالا نکشن چند ماه دیگه با اصابت که مرگ طبیعی در گوشه بیمارستان میخواییم بمیریم، حالا عرض شود خدمتون که بگذار توسط دشمن خدا کشته بشین و تضمین شده تره بهشتش. خب مشهور میگن حرام این کار دیگه، باید شرب خم بکنی و کشته نشی، حفظ نفس واجب است. لا تلقو بعیدیکم الی تهلکه. ما اشکال کردیم، اشکالمونم اینه میگیم عرفن همه جا صدق نمی کنه که خودت رو با دست خودت به نابودی انداختی. آیه اینو میگه، میگه لا تلقو بعیدیکم الی تهلکه، خودتونو با دست خودتون نابود نکنید. عرفن موارد مختلفه، اینی که مشهور و من هم سید الخویی میفرمان که شما اگر این حرام را مرتکب نشی، القاء نفس در تهلکه کردی، حفظ نفس نکردی و این کار خلاف شرعی است و باید مرتکب این حرام بشی مقدمتا لحفظ نفس. حتی آقای خویی بالاترش هم یه جایی فرموده، فرموده اگر به کسی بگن یا این آقا را بکش یا خودتو میکشیم، اقتل زیدن و الا قتلناک. آقای خویی فرموده که میشه تضاهم بین حرمت قتل مؤمن و حفظ وجوب حفظ نفس و وجوب حفظ نفس، میشه تضاهم. تضاهم که شد ثابت هم نیست که اهمیت هیچ کدام، میشی مخیر، مخیری. خب بعدم میگه یه وقت به ما اشکال نکنید که روایت صحیح محمد ابن مسلم گفت انما جعلت التقیت لیحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فلا تقیت. ایشون میفرماد ما میگیم فلا تقیت، اما نفرمود فلا تزاهمه، فلا تقیت، اما فلا تزاهمه. اینجا تزاهم هست بین وجوب حفظ نفس و حرمت قتل مؤمن، مقتضای قواعد تزاهم تخییره. ما اشکال کردیم، عرض کردیم که اگر من بگم نمی کشم این آقا را، اونا بگن اگر نکشی خودتو میکشیم، میگم خب من حاضر نیستم به خاطر اینکه خودم زنده بمونم دستم به خون یک انسان بیگناه آلوده بشه. عرف به من میگه تو خودت رو با دست خودت نابود کردی. من با دست خودم خودم رو نابود کردم، یا به خاطر نکشتن یک انسان مؤمن نابود شدم. بله یه وقتی عقلایی نیست، مثلا میگه اگر بیشینی اینجا میکشیمت، اینم بلند نمیشه بره جای دیگه، اگر 100,000 تومن پول ندی میکشیمت، حاضر نیست 100,000 تومن بده. بله امر غیر عقلایی، این یک فعل غیر عقلایی است، صد میکنه القا بیدهی الی تهلکه. اما گاهی یک امر عقلایی است، مثل این که اجتناب کند از قتل یک انسان مؤمن و کشته بشه، نمیگن القا بیدهی الی تهلکه، لا تلقو بعیدیکم الی تهلکه شاملش نمیشه. دلیل دیگه هم که نداریم ما بر وجوب حفظ نفس. به چه دلیل؟ به چه دلیل حفظ نفس واجبه غیر از این آیه؟ مذاق شارع دلیل لبیه، دلیل لبی که اطلاق نداره، اینم آیه لا تلقو که شامل نمیشه. ولذا اگر یه پیرمردی رو اومدن یا یه جوانی، خیلی فرق نمیکنه، گفتن یا زنا بکن یا میکشیمه، بله جائزه مرتکب این فعل بشه از باب اینکه ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الی، مفسده زنا معلوم نیست که اعظم باشه از مصلحت حفظ نفس، اما بحث در اینه که آیا این آقا که با عمومات تجویز شد زنا بکنه واجبم هست زنا بکنه برای حفظ نفس؟ میشه دلیل آقا ما خب نمیخواییم خودمون رو به این کارهای پلید آلوده کنیم، برای کار پلیده، من لقاء خدا رو ترجیح میدم، مقاومت میکنه و میکشنش، خب چه اشکال داره؟ چه وجوبی داره که آدم بیاد مرتکب این محرمات بشه برای حفظ نفس؟ دلیلی بر وجوب حفظ نفس داره؟ چرا؟ نه، ببینید کلام در این که یک امریست که در ارتکاز متشرعی جزء معاصی موبقه است، درست؟ حالا اکراه شد بر این کار شنیع، این شرعن جائزه اما واجب هم هست، صد میکنه القاب یدهی الاتحلو که اگر مقاومت کرد و او را کشتن ملائکت تشییع جنازش که میکنن میگن خودش دستی دستی خودش رو نابود کرد، یا همه تحسینش میکنن میگن آفرین بر این جوان، چی میگن؟ وجدانن نمیگن دستی دستی خودش رو نابود کرد، مگه هر چیزی که شبهه وجوب داشت باید انجام بدیم؟ کی میگه در همه موارد دباع باید احتیاط کرد؟ اونی که هست اونم شد مذاق شارع، مذاق شارع، اینجا مذاق شارع رو احراز نکردیم. خب اینم در واقع استثنایی میشه بر وجوب تقیه خوفیه، بازم اشکال نکنید لا ایمان لمن لا تقیه تلا، اونو جواب دادیم، اون گفتیم یکفی در صدق این لا ایمان لمن لا تقیه تلا که بعض اقسام تقیه واجب هست و اون تقیه ایست که ترکش موجب تضعیف اسلام و تشیع میشه، و یا در روایات اومده که خلاف کتمان سر ائمه است. چی؟ گفتم نفی صرف الوجود تقیه اگر بشه میگن آقا دین نداره، خب این صرف الوجود تقیه رو اگر مورد پیدا کنه حفظ میکنه، این فرد دست تقیه رو حفظ نکرد، مگه هر فردی از افراد تقیه واجب؟ ولذا اونایی که میگن تقیه مداراتی هم مصداق تقیه است نمیتونن به لا ایمان لمن لا تقیه تلا تمسک کنن برای وجوب تقیه مداراتیه، چون لا ایمان لمن لا تقیه تلا. پس ما تو اگر رفتیم زاهدان، یه مسجد شیعه هست یه مسجد اهل سنت، مولوی کذا علیه کذا اونجا نماز جماعت میخونه، بریم در اون مسجد مولوی شرکت کنیم از باب تقیه مداراتی، اصلا نماز جماعت شیعه رو بگیم تعطیل کنید، صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا پنج وعده بیایید مسجد اهل سنت نماز بخونید، چون لا ایمان لمن لا تقیه له. خب حضرت امام هم و بعضی هم فرمودن تقیه مداراتی هم مصداق تقیه است دیگه، بابا این جوابش اینه که لا ایمان لمن لا صرف وجود تقیه له، نه اینکه جمعی افراد تقیه رو بخواد بگه واجبه. خیلی خوب، بله، روایاتی که ما داریم راجع به اون روایاتی که عمده روایات راجع به بحث اظهار براءت از امیرالمؤمنینه، اما راجع به یاسر و سمیه پدر و مادر عمار، خب اون بحث دیگه ایست که خب اونم روایتی داریم ولی سند اون روایت ظاهرا تمام نیست که کار اونها هم تایید شده توسط پیامبر. ببینید ممکنه کار اونها موافق با فقه نباشه، اما بنا نیست که پیغمبر تقبیح کنه کار اونها رو. بعضی کارها از نظر فقهی نباید انجام بشه، یعنی اگر یاسر از پیغمبر سوال میکرد ممکن بود پیغمبر بفرماید که واجب است شرعاً که تو اظهار براءت بکنی، و لذا به عمار فرمود و اذا عادوا علیک فعد، اگه دفعه دیگه تو رو اکراه کردن بر اظهار براءت از اسلام اظهار براءت کن. اما بالاخره حسن فاعلی داشتند یاسر و سمیه، برای خدا این راه رو رفتن، بالاخره حسن فاعلی داشتن. اما اینکه حالا از نظر فقهی ما هم جائز است مثل یاسر و سمیه عمل کنیم یا واجب است مثل عمار عمل کنیم، از این روایات استفاده نمیشه. به هر حال حالا وارد اون بحث نشیم، خیلی محل ابتلا نیست. عرض سمت خدمت، این راجب تقیه خفیه. راجب تقیه مداراتی هم خب جواز تقیه مداراتی ظاهر کلام بعضی از فقها اینه که تقیه مداراتی هم به عنوان تقیه مداراتی جائزه. البته بحث در جاییست که برخلاف وظیفه اولیه انسان کاری انجام بده، و الا اودو مرزاهم، اون که مشکلی نداره، که مشکل اینه که انسان برخلاف وظیفه اولیه بیاد در بین اهل سنت که صحبت میکنه یه رضی الله عنهایی هم زمیمه کنه به اسم زوجت النبی از باب تقیه مداراتیه. آیا این جایزه؟ ظاهر کلام مرحوم شیخ انصاری در رساله تقیه و حضرت امام اینه که تقیه مداراتی هم که هدفش وحدت کلمه مسلمین است جایزه، و نظام میگن در افطار هنگام اذان اهل سنت انسان میتونه از باب تقیه مداراتی افطار کنه با اینکه هنوز وقت مغرب شرعی نشده. که ما عرض کردیم بعید التزام به این جواز تقیه مداراتی به عرض هل عریض، و الا خیلی از یعنی هر محرمی را که اهل سنت حلال میدونن و ما حرام میدونیم باید بگیم از باب تقیه مداراتی بر ما هم حلاله. خیلی راحت میشیم حواس کردیم خرچنگ مثلا بخوریم، بگردیم یک عرصه و سوری که اهل سنت برگزار کردن و خرچنگ در اونجا تناول میکنن، چون اونا حلال میدونن، ما بریم خرچنگ بخوریم حلال دیگه، مارماهی بخوریم حلاله. عرض کردم بعضی از فرق عامه غنا رو حلال میدونن، عملا مرتکب غنا میشن، ما بریم همراه با اونها دمی بنوازیم، عرض شود از باب تقیه مداراتیه. زوجه رو میخواییم طلاق بدیم، حالا خدای نکرده یا حالا وکالتن از دیگران، دو تا شاهد عادل در به در میگردیم پیدا نمی کنیم. آقا بریم حالا فرض کنیم در یک بلدی که شیعه اقلیت یا حالا بالاخره اهل سنت هم زیادن، بریم در محاکم اونها طلاق بدیم پیش دوتا شاهد آدم که دیگه لازم نیست از باب تقیه مداراتی. خیلی بعیده ما ملتزم بشیم به این عرض عریض. بله؟ نه وحدت کلمه میشه دیگه. میدونم مگه آدم وحدت کلمه بالاخره این تقیه مداراتی یترتب علیه تألیف قلوب مسلمین. حالا من هدفم راحت شدن از بعضی از مشکلات است. شما اشکال داره به خاطر راحت شدن از وسوسه برید تو مسجد الحرام نماز بخونید پشت سر عامه؟ هدفتونم اصلا وحدت نیست، اصلا از وحدت خیلی درک خوبی ندارید، ولی برای فرار از وسواس میرید اونجا. اشکال نداره که مساق سلوفی مساجد هم سلوفی اشاعر هم اطلاق تقیه مداراتی میگیره و این قابل التزام نیست. و ما نکتش هم عرض کردیم، اصلا تقیه ظاهر است در وقایت از ضرر و شامل تقیه مداراتی نمیشه، خلافاً لشیخ الاعظم و سید الامام قدس سرهما. عمومات تقیه شامل تقیه مداراتیه که نشد، ادله خاصه تقیه در موارد صلات معهم و امثال ذالک هست که شامل بقیه مثل افطار صوم اندهم نمیشه. عمده بحث ما در اینجا در اجزا هست در موارد تقیه مشروعه، که انشاءالله اینم فردا بررسی میکنیم و بحث رو تمام میکنیم.